تون بریتانیایی همتیمی وی با 118 امتیاز با اختلاف نسبتاً زیاد با سایر رقیبان در صدر جدول قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
چند ثانیه ای از ساعت 7:30 گذشتیم. با مجله بامدادی رادیو فردا هستید که از طریق شبکه صدای آمریکا هم میتونید تصاویر ما رو ببینید. با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب می‌شوند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه ابراز امیدواری کرد که انتخابات اوکراین به متحد شدن این کشور کمک کند. بانک مرکزی هند اعلام کرد که حاضر است 55% از بدهی‌های نفتی باقی مانده خود به ایران را به صورت غیر مستقیم از طریق پرداخت بدهی ایران به شرکت‌های صادرکننده دارو و غذا تسویه کند. به نوشته رسانه‌های ورزشی در ایران، پس از انتشار خبر اعدام مهافرید خسروی که مالکیت اسمی باشگاه داماش گیلان را در اختیار داشت، مسئولان این مرکز ورزشی اعلام کردند این باشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. وکیل مدافع امیر حکمتی میگوید موکلش درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده 10 سال زندانش را ارائه کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه پس از ورود غیر منتظره به افغانستان گفت به امضای پیمان امنیتی با این کشور پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید افغانستان خوشبین است. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حاکی است که پترو پوروشنکو برنده این انتخابات شده است. سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه می‌گوید ساسان سلیمانی که گفته می‌شود کارگردان ویدئوی آهنگ هپی در تهران بوده، همچنان در زندان رجای شهر در بازداشت است. و انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود. عبدالفتاح السیسی رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح مصر و همدین صباحی رهبر یک حزب چپگرای این کشور دو رقیب این انتخابات هستند. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت با اشاره‌ای به سخنان روز یکشنبه حسن روحانی درباره رسانه ها. سپس در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه های امروز رو ورق میزنیم. فرج سرکویی درباره فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و بردیا افشین درباره موسیقی با قطعاتی از موسیقی که برای ما انتخاب کرده. روز یک شنبه اظهارات تازه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درباره رسانه ها و نیز لزوم همراهی با ابزار فناوری نوین از جمله اینترنت بود. این صحبت ها تازه ترین اظهار نظرهای حسن روحانی در روزهای اخیر پیرامون اینترنت محسوب میشه. بابک غفوری آذر.
روز یکشنبه هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با سخنرانی حسن روحانی آغاز به کار کرد. سخنرانی که در آن رئیس جمهوری ایران ترجیح داد با توجه به موضوع جلسه که درباره رسانه‌ها بود، بار دیگر بر مواضع چند روز اخیرش درباره لزوم توجه به رسانه‌های نوین از جمله اینترنت تأکید کند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در این سخنرانی با بیان اینکه امروز دیگر ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته می‌شود و موبایل و اینترنت جای آن ابزار را پر می‌کند، گفت که ما نمی‌توانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم و از نظر سرعت از دنیا عقب بمانیم.
ما نمی‌توانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم. ما نمیتوانیم در سرعت، در ظرافت، در هنر تأثیرگذاری از دنیا عقب بمانیم.
این چندمین تأکید رئیس جمهوری ایران طی روزهای اخیر درباره لزوم توجه به اینترنت محسوب میشود.
روز دیگر ابزار رادیو و تلویزیون کم کم و کم کم به کنار گذاشته میشود و موبایل و اینترنت جای اون ابزار را پر می کند.
او هفته گذشته نیز در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات مردم را به حضور پررنگتر در شبکه‌های اجتماعی دعوت کرد و از وزارت ارتباطات خواست پهنای باند و سرعت اینترنت را در ایران افزایش دهد. صحبت‌هایی که با قطع پخش زنده سخنان آقای روحانی از تلویزیون همراه شد و حتی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را هم به موضع‌گیری تلویحی واداشت. حسن روحانی در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش همچنین خواستار آماده شدن مسلمانان برای یک نبرد بزرگ تبلیغی و یک نبرد فرهنگی عظیم در دنیای ارتباطات با کشورهای به اصطلاح صنعتی و مدرن به منظور آنچه پیروزی بر غرب خواند شد. حسن روحانی در روزهای اخیر اظهارات قابل توجه دیگری نیز بیان کرده است. از آن جمله روز شنبه نیز طی یک سخنرانی با توصیه به اینکه هر روز در زندگی مردم دخالت نکنیم، گفته بود که نمی‌شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. صحبت‌هایی که از سوی روزنامه کیهان در شماره روز یک شنبه‌اش قابل تأمل ارزیابی شده است. آقای روحانی روز 28 اردیبهشت نیز از اینکه به گفته او نخبگان به دلایل قومیتی، مذهبی و اعتقادات سیاسی کنار زده می‌شوند، انتقاد کرده بود.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، روزنامه‌های شرق و فرهیختگان مفصلاً از افشای پشت پرده بورس‌های غیرقانونی گفتند.
بله آقای حسینی، امروز دو روزنامه فرهیختگان و شرق و البته سایر روزنامه‌ها، برخی دیگر از روزنامه‌ها مثل روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه ابتکار، گزارش‌های مفصلی منتشر کردن درباره افشای پشت پرده بورس‌های غیرقانونی در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد. روزنامه فرهیختگان در این باره اشاره کرده که در چند هفته اخیر یکی از موضوعاتی که در فضای آموزش عالی بسیار سر و صدا به پا کرده این هست که برخی کسانی که ثبت نام کرده بودن در بورسیه‌های خارج از کشور و داخل کشور گفتن که یا اسامیشون اعلام نشده یا اینکه اسامیشون بعد از اعلام دوباره حذف شده و دستکاری شده. اونطوری که روزنامه فرهیختگان نوشته، آقای مجید صدیقی از مسئولان بورس دانشجویان در داخل و خارج از کشور در وزارت علوم روز گذشته اومده نشست خبری برگزار کرده و در این نشست خبری ایشون فاش کرده که در دولت آقای احمدی نژاد با دستکاری‌های که در آیین‌نامه‌های پذیرش بورس و اهدای بورس انجام شده بود، 3002 نفر به شکل غیرقانونی و بدون شرکت در هر گونه آزمونی بورسیه داخل و خارج از کشور گرفته بودند که به نوشته روزنامه فرهیختگان در میان اونها اسامی آقازاده های مقامات دولت سابق هم دیده میشه. روزنامه شرق هم همین گزارش رو با تیتر بورسیه های چراغ خاموش منتشر کرده. جزئیات بیشتری هم در گزارش روزنامه شرق آمده، از جمله اینکه بنوشته این روزنامه 73 دانشجو و معدل کارشناسی زیر 14 در دولت آقای احمدی نژاد به دانشگاه های خارج از کشور اعزام شدند، 228 دانشجوی بورسیه خارج به داخل با معدل کارشناسی زیر 14 جذب شدند و 302 دانشجوی بورسیه فاقد شرایط سنی برای بورس بودند اما به اونها بورس اهدا شده.
آقای رفیزاده، تصمیم مجلس برای برخورد با عاملان و تولید کنندگان بنزین سرطانزا چه بازتابی در روزنامه ها داشته؟
امروز دو روزنامه شهروند و کیهان از دو منظر متفاوت واکنش نشون دادن به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای برخورد و بررسی ماجرای تولید و توزیع سوخت سرطانزا. روزنامه شهروند گزارش داده که اعضای کمیسیون فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در حال تهیه و فراهم آوردن گزارشی هستند که از سوی هیئت رئیسه درخواست شده درباره نحوه و چگونگی تولید و توزیع بنزین سرطانزا در دولت گذشته. برخی از نمایندگان از جمله آقای کمال‌الدین پیرمؤذن گفتگو کرده با روزنامه شهروند و گفته ما بسیار اصرار داریم که این گزارش رو به سرانجام برسونیم و اون رو در صحن مجلس قرائت کنیم و نتایج اون هم به قوه قضاییه ارسال بشه برای پیگیری قضایی مسببان مرگ مردم در دوره‌ای که بنزین‌های سرطانزا توزیع می‌شد. اما روزنامه کیهان از منظر متفاوتی به این موضوع نگاه کرده، روزنامه دفاع کرده از تولید بنزین‌های پتروشیمی که از اون به عنوان بنزین سرطانزا نام برده میشه و حتی آقای احمد مسجد جامی رئیس شورای شهر تهران رو که تاکید داره این بنزین‌ها آلوده است و سبب مرگ مردم میشه رو این روزنامه به طنز گرفته و نوشته که آقای مسجد جامی با چه ابزاری، از طریق بو کشیدن، چشیدن یا از طریق پنجره ماشینشون پی بردن که بنزین‌ها آلوده است.
و روزنامه اعتماد با انتشار یادداشتی درباره مجادله میان چند بانک و ده‌ها شرکت تولیدی خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای محمد صادق جنان صفت، کارشناس اقتصادی و دبیر اقتصادی روزنامه. ایشون در این یادداشت اشاره کرده که مجادله پنهان بر سر 5 میلیارد دلار یا معادل تومنش 15000 میلیارد تومان قرضی است که مالکان 600 بنگاه از حساب ذخیره ارزی گرفتن و حالا نمیتونن پس بدن. ایشون اشاره کرده که روز گذشته 600 مدیر این شرکت‌های تولیدی در اتاق بازرگانی ایران جمع شدن و در اونجا تاکید داشتن که نمیتونن بازپرداخت بکنن دلاری رو که به 1000 تومان گرفتن و حالا باید به 3000 تومان پس بدن. البته در یادداشت روزنامه اعتماد تأکید شده که 4 بانک که نزدیک هستن به بخشی از نهادهای خاص تونستن این افراد رو بدهکار کنن و حالا کسی جرأت نمی‌کنه به نوشته آقای صادق جنان صفر در این باره حرف بزنه یا رسانه‌ها به این موضوع بپردازن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، اونهایی که با سینمای لهستان آشنا هستن میدونن که کارگردانان برجسته‌ای با شهرت جهانی از لهستان بیرون آمدن، از جمله آندری وایدا، و این باید اشاره کنیم که هفته فیلم لهستان در تهران که از امروز آغاز میشه فرصتی است برای علاقمندان سینمای لهستان که این آثار رو بشناسن. میخواستم از شما درباره این رخداد بپرسم.
بله، خب این هفته از امروز آغاز میشه، تا 8 خرداد ماه ادامه خواهد داشت در فرهنگسرای نیاوران و فیلم های از کارگردانان لهستانی به نمایش در میاد، از جمله مرد و امید ساخته آندره وایدا که شما اشاره کردین به نامش و فیلم درباره لخوالسا و فروپاشی دیکتاتوری در لهستان هستش. فیلم های مثل دوچرخه بابام، تجسم کن، ستاره کوپرنیک، روندو و چند مستند.
آقای سرکوهی، چرا سینمای لهستان و نه سینمای جاهای دیگه؟
این اتفاقا یک بحث جالبی است. واقعیت قضیه این هستش که این خیلی خوب هست که سینمای جهان بیاد در ایران تا علاقمندان ببینن، اما وقتی که این داستان تبادل فرهنگی تبدیل میشه به رابطه دولت‌ها، یعنی سفارت لهستان از این طرف و وزارت ارشاد از این طرف، و بعدم یک زائده‌ای میشه بر روابط دولت‌ها در بالا و بعد مثلا زائدش هم میشه یک اقدام فرهنگی، امر بی‌معنایی میشه. معلوم نیستش که اولا چرا در بین، چون سینمای لهستان زمانی سینمای بزرگان بوده، اولا که از سینمای معاصر لهستان هم نیش از گذشته است، معلوم نیست چرا دیگر کشورها نیستن، یا اینکه اصلا معلوم نیستش که چرا دولت‌ها باید این تصمیمات رو بگیرن نه نهادهای هنرمندان و رابطه واقعا فرهنگی باشه.
یکی از آفیشایی که در این هفته فیلم لهستان می‌بینیم آفیشی است با عنوان نجات پارسی، به لهستانی البته نوشته.
بله، اینم این آفیش هستش، اما در توضیحات که ارائه دادن فقط گفتن مستند نجات در ایران نمایش داده میشه. حالا ما باید ببینیم که این چی هست.
خب وارد جهان تئاتر بشیم. آقای سرکوهی، هما روستا، بازیگر سرشناس ایرانی، زنگ افتتاح نمایش هملت رو به صدا در آورد و برداشت تازه‌ای از هملت ویلیام شکسپیر به صحنه رفت. درباره این نمایش می‌خواستم ازتون بپرسم.
بله، این نمایش است که هما روستا درباره او گفتش که کارگردان نمایش، یعنی آقای آرش دادگر، میتواند کلاسیک ها رو با بحران های جامعه پیوند بده و برداشتی نو ارائه بده. این که جملاتی است که در افتتاحیه گفتن. نمایش هاملت رو شهرام احمدزاده نوشته، آرش دادگر کارگردانی کرده، در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفت. این یک بار در جشنواره بین المللی تئاتر پنج اجرا شد و جایزه بزرگ بخش بین المللی و جوایز برگزیده کارگردانی و طراحی صحنه رو هم دریافت کرد. نمایش 20 دقیقه است، یعنی در عرف تئاتر اندکی طولانی است، اما اینها در واقع آمدند و شخصیت هاملت رو به شخصیت‌های متنوعی تبدیل کردند و مسئله را از زاویه عشق و مرگ و زندگی در جامعه بحران زده مثل مثلا جامعه ایرانی بررسی کردند و مشارکت تماشاگر رو هم میخوان جذب بکنند. و درست است که البته مسئله انتقام مطرح است در هاملت، اما اون شخصیت‌های گوناگونش بازی میشه. بعضی از شخصیت‌ها مثل مثلا هوراشیو از نمایش نام حذف شده، روح پدر هاملت حذف شده و در ازای اون مثلا اوفلیا از اون حالت کلاسیک که معمولا تو فیلم ها میبینیم دختری لاغر و مرتکیده و منفعل در آمده و به یک زن واقعی و معترض بدل شده. در این نمایش 34 تم مختلف رو در 35 صحنه نشون میده.
یک خبر هم برای ما دارید درباره نمایشگاه شاهنامه نگاری.
بله، این اقدام جالبی است. نگارخانه لاله یک مجموعه از مجسمه و نقاشی ارائه داده از آثار 35 هنرمند ایرانی که داستان‌های شاهنامه رو موضوع کار خودشون قرار دادن و از جمله آثار بسیار زیبایی است از هانیبال الخاص، نقاش بزرگ ایرانی، صادق تبریزی، یعقوب امام پیچ و دیگر بزرگان. این نمایشگاه تا 27 خرداد ما هم ادامه داره.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
درون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته آقای خسروی اعدام شد، بقیه چی میشن؟ یکی فدای همه دزدا. امضا ناصر عرب از شیراز. شنونده دیگری در پیوند با افزایش جمعیت پیامی داده که انقدر خطوط پیامک ایشون در هم و به هم ریخته رسیده که ما به خودمون اجازه نمیدیم که از ورای خطوطی که به دستمون رسیده پیام ایشون رو تعبیر کنیم و ممکنه که به پیامک ایشون لطمه بزنیم. اینه که از خوندنش معذوریم. در همین زمینه، در زمینه به هم یک موضوع دیگه در همین شکل پیش اومده. شنونده برای ما نوشته ما که همه بیکاریم، مریضیم، اسیریم، فقیریم. بقیه پیامک ایشون باز خیلی به هم ریخته به دست ما رسیده که متاسفانه خوندنش برامون ممکن نیست. بعد شنوندهای دیگری هم در مورد اعدام آقای امیر خسروی پیامک فرستادن و گفتن چرا دیگران اعدام نمیشن، از جمله به شخصیت‌های مثل آقای احمدی نژاد و دیگران اشاره کردن که اون هم همش رو واقعا جای خودنش نیست. خب اینک موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم که از جهان موسیقی برای ما چه داره، به خصوص که امروز راجع به برنامه فرداهنگ هم برای ما صحبت خواهد کرد. میدونید که بردیا افشین هر روز در برنامه صبحانه با خبر از تازه ترین خبرهای جهان موسیقی خبرهایی برای ما داره و همچنین شماری قطعه موسیقی برامون انتخاب میکنه که میتونیم از شنیدنش به اتفاق شما لذت ببریم.
سلام، اول از همه خبر بدم گروه معروف بونجاوی میخواد 30 سالگرد تأسیسش رو با انتشار دوباره همه آثارش جشن بگیره. بونجاوی 3 دهه پیش در شمال شرق آمریکا در شهر نیوجرسی شکل گرفته بود. گروهیه که در همه این دوران از جمله موفق‌ترین های موسیقی راک در جهان بوده. یک گروه بسیار پرطرفدار در گوشه گوشه عالم. خصوصاً در بین اعضای گروه بونجاوی خواننده‌اش جان بونجاوی چهره بسیار شناخته شده است. گروه بونجاوی از تابستون امسال آلبوم‌هاش رو به مرور در اشکالی ویژه بازنشر می‌کنه. این گروه تا به حال 12 آلبوم استودیویی منتشر کرده. این آهنگی به اسم It's My Life یا این زندگی منه از گروه بونجاوی و از آلبومی به اسم Crush، 7 آلبوم استودیویی گروه که سال 2000 میلادی منتشر شده بود و برای انتشار آلبوم کراش طرفداران گروه بونجوی 5 سال منتظر بودند و اتفاقا این آلبوم با استقبال نسبتاً خوب منتقدین هنری هم روبرو بوده. حالا بونجوی همونجوری که گفتم قصد داره همه آلبوم‌هاش رو از جمله همین آلبوم رو مجدداً به شکلی نفیس به بازار بده. تحقیق جالب به تازگی نشون میده که در دنیای موسیقی مردم پسند اون که بیشتر از همه صدای وسیع تری داره و میتونه گستره بیشتری از نوت‌ها رو بخونه کسی نیست جز اکسل روز، خواننده گروه راک معروف گانز ان روزز. این تحقیق رو یک محل تبادل نظر اینترنتی انجام داده که اسمش است The Range Place و این محل تبادل نظر اینترنتی جایی که درباره توانایی‌های خوانندگان به صورت بسیار حرفه‌ای بحث و تبادل نظر میشه و این تحقیق با استناد به اجراهای ضبط شده هنرمندان و چهره‌های مختلف بسیاری انجام گرفته. جالب اینجاست بدونیم که با توجه به نتایج این تحقیق اکسل روز که یک خواننده مرد میتونه در مقایسه با خواننده‌های زنی چون تینا ترنر و بیانسه نوت‌های زیرتر یا به اصطلاح بالاتری رو بخونه و اکسل روز در مقایسه با مردان صدا کلفتی چون بری رایت میتونه نوت‌های بمتر یا پایین‌تری رو بخونه. در این تحقیق ماریا کری خواننده مشهور زن موسیقی پاپ دوم، پرینس هنرمند برجسته آمریکایی سوم، استیون تایلر خواننده گروه راک ایروسمیث چهارم و جیمز براون اسطوره موسیقی فانک و سول پنجم شدند و جالب تر اینه که بدونیم ستاره های جوان دنیای موسیقی مردم پسند امروز این ستاره های پر سر و صدا در پایین این جدول قرار دارند، کسانی مثل کیتی پری، لیدی گاگا، لانا دل ری و جاستین بیبر، گرچه این منتقدین هنری رو شگفت زده نکرده. آهنگی که میشنویم اسمش است Paradise City یا شهر بهشت از اولین آلبوم گروه Guns N' Roses، گروهی راک که در میانه های دهه 80 میلادی شکل گرفته بود و با همین اولین آلبومش به اسم Appetite for Destruction یا اشتها برای نابودی تونست توجه جهانی رو به خودش جلب کنه. این گروه تا ابتدای دهه 90 از جمله چهره های موفق و تاثیرگذار موسیقی راک در جهان بود. Guns N' Roses البته همچنان به فعالیتش ادامه میده اما از ترکیب روزهای رویاییش فقط خود اکسل روز خواننده حضور داره و همونجوری که گفتم روز به عنوان خواننده ای انتخاب شده که بیشتر از هر کس دیگه در دنیای موسیقی عام پسند صدایی وسیعی داره و گستره بیشتری از نوت‌ها رو در مقایسه با خواننده‌های دیگه میتونه اجرا کنه. We'll be right back. در آخر با هم به قطعه قدیمی و ایرانی گوش میدیم که این چمایید میتونید حدس بزنید این اثر از چه هنرمند یا هنرمندانیه و یا نامش چیه. اگر هم فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید در مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای این کار کافیه که جواب مورد نظرتون رو یک جوری به دست بچه های گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. برای این کار کلی راه هست، تلفن، اسمس، ایمیل، سکایپ و پیغام خصوصی در صفحه فیسبوک گروه موسیقی رادیو فردا. البته یادآوری کنم برای این کار تا پنج شنبه ساعت 8:30 شب به وقت تهران فرصت دارید، درست قبل از شروع برنامه هفتگی فرداهنگ که در این برنامه اسامی برندگان مسابقه گرامافون اعلام میشه. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه این هفته گرامافون گوش میدیم.
چطور آشنا؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو می‌شناسید؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه می‌دونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
موقعی اون رسیده که اعلام کنیم که بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. ضمناً یادم رفت یک پیامکی رو براتون بخونم. شنونده نوشته بود: جناب رهبر، آنانی که خود را برافرازند پست خواهند شد، خوشا به حال فروتنان زیرا همیشه برافراشته خواهند بود. رامین از ایلام اینو نوشته بود. بقیه پیامک‌ها رو در فرصت‌های بعدی براتون خواهیم خوند. ساعت 8 بامداد شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. با سپاس از اینکه با ما همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب با رویا کریمی مجد وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره به شما آقای حسینی و شنوندگان رادیو فردا. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب می‌شوند. در انتخابات پارلمان اروپا رای دهندگان در 21 کشور از 28 کشور اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رأی رفتند تا برای 751 کرسی مجلس قانونگذاری نمایندگان خود را برگزینند. یکی از مهمترین برندگان این انتخابات حزب راستگرای افراطی جبهه ملی فرانسه بود که توانست 26% آرا را نصیب خود کند. در اتریش راستگرایان پیروز انتخابات پارلمان اروپا شدند. در آلمان نیز اتحاد احزاب مسیحی اول شد. در دانمارک راستگرایان با کسب نزدیک 27% آرا به پیروزی رسیدند. حزب پیروز در انتخابات دانمارک به ضدیت با پذیرش مهاجران شهرت دارد. برخی تحلیلگران و سیاستمداران به آسوشیتد پرس گفتند که همه اروپا باید نتایج این انتخابات را جدی بگیرد. دفتر رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند اعلام کرده که روز دوشنبه نشست بحران با حضور وزرای کابینه فرانسه تشکیل خواهد شد. با این همه گفته می شود که احزاب طرفدار اتحادیه اروپا با تصرف 211 کرسی از پارلمان اروپا همچنان بزرگترین گروه این پارلمان خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه ابراز امیدواری کرد که انتخابات اوکراین به متحد شدن این کشور کمک کند. اوباما برگزاری انتخابات در اوکراین را برای آن کشور گامی بزرگ رو به جلو دانست و گفت مردم اوکراین بارها تمایل خود را برای انتخاب رهبران مستقل و زندگی در کشوری دموکراتیک نشان دادند. آنها می توانند آینده خود را بر اساس جامعه ای عاری از خشونت و ارعاب تعیین کنند. نتایج اولیه شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری اوکراین هاکی که پترو پوروشنکو برنده این انتخابات شده است. این میلیاردر مشهور به سلطان شکلات با سابقه دو بار وزارت تقریبا 56% آرا را به دست آورده است. مقامات رسمی در اوکراین گفتند که نتیجه نهایی انتخابات ساعت 11 امروز دوشنبه به وقت محلی در اوکراین اعلام خواهد شد. بانک مرکزی هند اعلام کرد که حاضر است 55% از بدهی‌های نفتی باقی مانده خود به ایران را به صورت غیر مستقیم از طریق پرداخت بدهی ایران به شرکت‌های صادرکننده دارو و غذا تسویه کند. به گزارش پایگاه ایندین اکسپرس با پیشرفت آرام مذاکرات هسته‌ای، ایران از هند خواسته است تا بدهی‌هایش به شرکت‌های غذا و دارو را از محل 3 میلیارد و 600 میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران که در بانک مرکزی هند باقی مانده پرداخت کند. به دلیل اعمال تحریم‌های جهانی علیه ایران امکان انتقال درآمدهای نفتی ایران به بانک‌های داخل کشور وجود ندارد. پیش از این 45% از بدهی‌های هند به ایران از طریق واردات کالا پرداخت شده بود. بانک یو سی او هند برای انجام نقل و انتقال مبالغ به عنوان بانک عامل و طرف حساب شرکت ملی نفت ایران معرفی شده است. این بانک پس از بررسی اسناد خرید اقلام بشر دوستانه اجازه پرداخت را صادر می‌کند. و به نوشته رسانه‌های ورزشی در ایران پس از انتشار خبر اعدام مهافرید خسروی که مالکیت اسمی باشگاه داماش گیلان را در اختیار داشت، مسئولان این مرکز ورزشی اعلام کردند این باشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. پیش از این باشگاه آبی رشت داماش گیلان پس از سقوط به رقابت‌های دسته اول فوتبال ایران به صورت نیمه فعال به کارش ادامه می‌داد. مهافرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده اقتصادی موسوم به 3000 میلیارد تومانی صبح شنبه در زندان بین تهران به دار آویخته شد. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد. در ادامه گزارشی داریم درباره رسیدگی مجدد به پرونده متهم دیگر فساد اقتصادی موسوم به فساد 3000 میلیاردی. گزارشی هم داریم درباره 86 زندانی ایرانی در مالزی که به نوشته خبرگزاری مهر در نوبت اعدام هستند. مصاحبه‌ای با یک فعال حقوق زنان خواهیم داشت درباره سخنان معاون رئیس جمهوری در امور زنان. درباره انتخابات اوکراین هم گزارشی خواهید شنید. و مطالب شنیدنی دیگر که در طول برنامه از آنها با شما خواهیم گفت. رسیدگی مجدد به پرونده متهم ردیف دوم فساد اقتصادی موسوم به فساد 3000 میلیاردی در دادگاه انقلاب. این خبری بود که یک روز پس از اعدام ناگهانی مهافردید امیر خسروی متهم ردیف اول این پرونده اعلام شد. فهیمه خضر حیدری در گزارشی به دلایل رد درخواست رسیدگی مجدد مهافرید امیر خسروی و اعدام ناگهانی او پرداخته.
او را متهم اصلی پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی شناختند. متهم ردیف اول، مهافرید امیر خسروی که پس از 1020 روز پرونده‌اش در دستگاه قضایی ایران با اجرای حکم اعدام بسته شد. در فاصله کوتاهی از اعدام آقای امیر خسروی، اما وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده بهداد بهزادی که او هم به اعدام محکوم شده است، از پذیرش درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. غلامعلی ریاحی روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت حکم اعدام متهم ردیف دوم پرونده که قبلا تایید شده بود در شعبه 13 دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی متوقف شده و این دیوان دستور رسیدگی دوباره به موضوع در دادگاه انقلاب را صادر کرده است. چرا مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده به فاصله چند روز از نامه‌ای که برای دادخواهی به رهبر ایران نوشته بود بدون اطلاع وکیل، خانواده و حتی آنطور که همسرش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته بود بدون اینکه حتی خودش از قبل اطلاع داشته باشد اعدام می‌شود؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی میگوید حکومت لازم میبیند که قاطعیت خود را به نمایش بگذارد.
به دلیل اینکه در دو سال گذشته پرونده های فساد تعدادش بسیار زیاد بوده و رقمهاش بسیار بالا بوده، بالاخره باید حکومت نشون میداده که میخواهد با مشت آهنین در برابر فساد ظاهر بشه و افکار عمومی رو یا حداقل طرفداران حکومت رو قانع بکنه که در این زمینه داره اقدامی انجام میشه.
گفتند این بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بوده است، اما متهم ردیف اولین پرونده که روز شنبه اعدام شد همه جا در عکسهایش کنار مقامات کشوری دیده می شود. عکسهای مهافرید امیر خسروی با محمود احمدی نژاد تقریبا اولین تصاویری است که با جستجوی نام او پیدا می کنید. چرا کسی از این همکاری و رابطه نزدیک چیزی نمی گوید و چرا ارتباطات گسترده متهم اعدام شده با نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه که تسهیلات فراوانی برای او فراهم کرده بودند موضوع رسیدگی نمی شود؟ مجید محمدی:
متهم اصلی پرونده با حدود 500 نفر در مجموعه اختلاس‌ها یا فسادهایی که درگیر بوده ارتباط داشته. اینکه موضوع پرونده به چند تن ختم میشه، این نشون میده کاملا برخورد سیاسی هست. چاقو دسته خودش رو نمیبره. امروز پرونده دولت آقای احمدی نژاد بسته شده. طبعا پیگیری‌ها و تبلیغات رسانه‌ای عمدتا محدود میشه به دولت آقای احمدی نژاد که برخورد باهاش هیچ هزینه سیاسی برای حکومت نداره. اما اگر امروز به عنوان مثال یکی از معاونین قوه قضاییه مورد پرسش قرار بگیره یا بخشی از اعضای مجلس که با آقای امیر خسروی ارتباط داشتن اونها بازداشت بشن در سطح افکار عمومی، اینها برای حکومت امروز هزینه داره. اون بخش هایش که هزینه سیاسی برای حکومت داشته اینها رو به زیر قالی فرستادن و پیگیری نکردن. اون بخش هایش که هزینه چندانی نداره مثل دولت آقای احمدی نژاد که پروندهش بسته شده، خب از اون میتونن امروز استفاده کنن و دارن هم استفاده میکنن.
آقای محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی از قربانی شدن هرزگاهی چهره هایی مثل مهافرید امیر خسروی و ادامه پیدا کردن فساد اقتصادی در ایران میگوید:
اگر ما به روند فساد در جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته نگاه بکنیم، هم بر تعداد موارد فساد در سطح دولت، فساد اداری و سوء استفاده از قدرت، هم بر تعدادش افزوده شده و هم ارقامش بزرگتر و بزرگتر شده. این نشون میده که برخوردهای خصمانه یا اعدام یا زندانی کردن، اینها راه حل برخورد با فساد نیست. راه حل برخورد با فساد شفافیت بیشتر حکومت هست، پیچی کردن مسیرهای رانت هست که اینها هر دو در حکومت به شکل نهادینه به نظر من وجود داره. حکومت با بستن رسانه های منتقد، با برخورد با رسانه ها، راه رو بر شفافیت بسته، راه رو بر پاسخگویی بسته. از اون طرف هم مسیرهای رانت حتی در دولت آقای روحانی این مسیرها همچنان باز هست، امکاناتی در اختیار افراد و نزدیکان به حکومت در کاست حکومتی قرار میگیره. هر چند وقت یک بار هم یک نفر که نقش چندانی هم در مجموعه کاست حکومتی نداره قربانی این ماجرا میشه.
مافرید امیر خسروی اهل رودبار گیلان در شهریور 1390 به فساد مالی 3000 میلیارد تومانی متهم شد. 4 تن از متهمان پرونده‌ای که تشکیل شد به اعدام محکوم شدند. مافرید امیر خسروی تنها یکی از آنها بود.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام صمد تیتیکانلو از مشهد خطاب به کارکنان رادیو فردا پیام فرستاده، پیام مهرامیز فرستاده که ازشون متشکریم. شنونده دیگری نوشته زمان آن رسیده که افرادی مانند رضا زرابی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی و کلن کسانی که از مافیای سیاسی اقتصادی احمدی نژاد و امثال اینها هستند به جای زندانیان بیگناه سیاسی عقیدتی به پای میز محاکمه کشیده شوند و درباره ظلم و جنایت خود پاسخ دهند. امضا یک ایرانی آزاد. شنونده دیگری هم نوشته بنده هر وقت با افرادی نور چشمی مانند سعید مرتضوی، همانند امیر منصور منظورشون خسروی برخورد شد، به شهامت، صداقت و عدالت نظام اسلامی ایمان خواهم آورد. به شهامت، صداقت و عدالت. بله. امضا شاهرخ. بپردازیم به ادامه گزارش ها. 86 زندانی ایرانی در مالزی در نوبت اعدام عنوان گزارشی است در خبرگزاری مهر که در آن از امید این زندانیان به کمک دولت ایران خبر داده شده. زندانیانی که به گفته مسئولان ایرانی به طرق مختلف فریب قاچاقچیان مواد مخدر را خورده اند. اکنون مسئولان ایرانی از گرفتن وکیل برای آنها و همچنین تلاش برای عقد توافق نامه انتقال محکومین میان ایران و مالزی خبر میدند. الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری مهر، 221 زندانی ایرانی در 12 زندان مالزی شامل 31 زن و 190 مرد است که 86 تن از آنان محکوم به اعدام هستند. در 18 ماه گذشته یک ایرانی مقیم پایتخت مالزی با کمک گروهی از همفکرانش هفته ای 3 یا 4 بار با گروه‌های از زندانیان ایرانی ملاقات کرده تا در حد توان نیازهای اولیه آنها را برطرف کند. رادیو فردا با شراره سعیدی در کوالالامپور درباره وضعیت زندانیان ایرانی و زندانهای مالزی گفتگو کرده است.
زندانیان ایرانی در مالزی 23 ساعت و نیم داخل یه سلولی هستند، 3 قدم در 5 قدم. روزی نیم ساعت میتونن توی یه سالن تاریک قدم بزنن. یعنی اگر ملاقاتی نداشته باشن از هنگامی که وارد بند اعدامی ها میشن تا روزی که آزاد بشن هرگز خورشید رو نمیبینن. بیماریای وحشتناکی دارن، خارش، قارچ، عفونت‌های خیلی پیچیده، طوری که چت از بدنش به راحتی خروج پیدا میکنه. تمام مدت گرسنه‌اند. 2 وعده غذا میخورن به قدری کمه که هرگز نمیتونه یه مرد بالغ رو سیر نگه داره. خانم ها هم شرایطشون بدتر از اینا. برای آقایون حتی میشه پول دارو فرستاد. برای خانم ها همین کارو هم نمیشه انجام داد. بین دستگیری تا حکم 4.5 سال بلا تکلیفی هست حداقل. یعنی از روزی که دستگیر میشه یک زندانی تا روزی که حکم اولیه رو دریافت بکنه 4.5 سال طول میکشه. اگر حکم اعدام بگیره یه چیز حدود 2 تا 2.5 سال تو انفرادی نگه داشته میشه. انفرادی مکانی هستش که در بعضی از زندان‌ها مثل زندان تایپینگ حتی دستشویی ندارن این زندانی‌ها. از کوچکترین حقوق اولیه محروم هستند.
خبرگزاری مهر در گزارش خود از کنسول ایران در مالزی و همچنین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران نقل کرده است که بررسی‌ها نشان دادند که اغلب ایرانیان دستگیر شده در مالزی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در حقیقت تومه قاچاقچیان حرفه‌ای شدند. شراره سعیدی در کوالالامپور.
بیش از 90% کسانی که در زندان‌های مالزی هستن مجرم نیستن. سهل‌انگاری کردن یا فریب خوردن. به صورت اشتباهی در این زندان‌ها قرار گرفتن. کسانی که مجرم هستن هرگز پاشون به زندان‌های مالزی نمی‌رسه یا اگر هم برسه کمتر از 6 ماه در زندان می‌مونن. یکی از این آقایون که با چند ده کیلو مواد بازداشت شده بود و تمام روزنامه‌های مالزی برای دستگیریش به عنوان امپراتور مواد، سرکرده بزرگترین باند مواد مخدر کار کرد. کلی ترور شخصیت شدن ایرانیایی که شده زندگی میکنن. زمانی که دستگیر شد من رفتم ملاقاتش، یه درگیری لفظی شد بینمون که گفتم که تو با این کاری که انجام میدی بیگناهان هم به خاطر این کار تو اعدام میگیرن. گفت آزاد میشم، میتونم، پول دارم، میبینید. و دقیقاً هفته پیش روز جمعه این آقا آزاد شد با 80 کیلو باری که همراهش گرفته بودن.
رادیو فردا در این باره دیدگاه پویان فخرایی، خبرنگار ایرانی مقیم کوالالامپور را نیز جویا شده است.
اکثر کسایی که بازداشت میشدن و در بازداشت میمونن و حکم میگیرن، اینا قاچاقچی خورده پا هستن. قاچاقچیهای بزرگتر که خب اونجا لابراتوار داشتن و خرجای خیلی سنگین میکردن، خونه و ماشین و غیره، و پولشویی میکردن و میکنن، اینها غالبا بازداشت نمیشن. یعنی اگر هم بازداشت بشن با خرجای خیلی سنگین، با گرفتن وکیل و دادن رشوه‌های خیلی زیاد، اینها خیلی زود از بند رها پیدا میشن، حکم تبرئه میگیرن و به سرعت به زندگی عادیشون برمیگردن.
مرتضی جاودان، کنسول ایران در مالزی، به خبرگزاری مهر گفته است که کار قاچاق مواد مخدر به وجه ایرانیان مقیم مالزی که اغلب دانشجو، تاجر و افراد تحصیل کرده هستند صدمه زده است و سفارت ایران در مالزی با همه توان در تلاش است تا مانع از گسترش این ذهنیت در کشور مالزی شود. پویان فخرایی، خبرنگار در کوالالامپور.
چهره ایرانی ها به شدت تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت. مثلا یک نفر رو میگرفتن تو فرودگاه، میشد تیتر یک خبر رسانه های مالزی، به شدت ادامه داشت، به شکلی که به دو گروه به سختی خونه میدادن، یکی ایرانی ها، یکی افریقایی ها. چون تو پاکستانی هستم راحت تر خونه میگیرید تو بگید من ایرانی هست. کاری برای ترمیم تصویر ایرانی ها من ندیدم که صورت بگیره. یعنی در رسانه های مالزی حالا گزارشی به نفع ایران چاپ بشه، به نفع ایرانی های مالزی چاپ بشه، با خرج سفارت یا با سفارش سفارت، این اتفاقا رو ما ندیدیم بیفته اینجا. همچنان
رئیس پلیس مواد مخدر ایران به خبرگزاری مهر گفته است که پلیس بارها از مسافران ایرانی خواسته است تا از پذیرفتن بسته‌های مشکوک از افراد ناشناس هنگام سفر خودداری کنند تا طعمه قاچاقچیان مواد مخدر نشوند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. شرمنده‌ای نوشته: خدایا آه این همه جوان شهید، مادر و مادر را از بانیان این همه فلاکت و بدبختی بگیر. بعد ایشون اضافه کرده: اون دنیا و هیچ کجا جهنم نداره، جهنم خود ایران. امضا حمید از یاسوج. شنونده دیگری هم برای ما نوشته: فعلا با بحث و جنگ در مورد فرهنگ میان دولت و حکومت این 4 سال هم میگذره. ایشون اضافه کرده: این وسط ملت پاسوز این بازی سیاسی و جنگ زرگری میشه و همه چیز به نفع برادران لاریجانی با انتخاب مجددشون توی کرسی صدارت. میم دال از نتنز نام این شنونده است. یک روز پس از آن که خبرگزاری‌های داخلی در ایران خبر دادند که علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سیاست‌های رهبری در راستای افزایش جمعیت را جهت اجرا به وزارتخانه‌اش ابلاغ کرد، یکی از مسئولان دولتی بر افزایش جمعیت به صورت کیفی تأکید کرد. شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر خاطر نشان کرد که در راستای این سیاست‌ها دولت اصل را بر تغییرات اقتصادی در ساختار خانواده و ارتقای توانمندی خانواده گذاشته. در همین راستا نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با آسیه امینی، فعال حقوق زنان مقیم نروژ، نخست درباره مفهوم سخنان خانم ملاوردی از او پرسیده. آسیه امینی:
من مجموعه صحبت های ایشون رو به نوعی فرار رو به جلو از وارد نشدن به جزئیات و مصداقی حرف زدن تعبیر کردم، به دلیل اینکه صحبت رهبر در مورد افزایش جمعیت و تأکید بر اینکه زنها بهتر هست که بر نقش محوری همسرداری و فرزندداری در خانه تکیه بکنن بسیار واضح و مشخص هست. اینکه ما این صحبت ها رو به گونه ای تعبیر و تفسیر بکنیم که از توی اون چیزی به نفع حقوق زنان در راستای خانواده، در راستای تغییرات اقتصادی، ساختارهای اجتماعی و امثال این تعبیر بکنیم یا تفسیر بکنیم، به نظر من یک نوع سیاست یک بام و دو هوایی هست که متاسفانه دولت آقای روحانی شاید هم ناگزیر از وارد شدن به اون. امکان نداره که ما هم بتونیم از ساختارهای اقتصادی خانواده به نفع برابری جنسیتی در شرایط موجود دفاع بکنیم یا اونها رو با صحبت‌های رهبری تطبیق بدیم، برای اینکه رهبری به طور مشخص میگن که حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی اقتصادی باید کاهش پیدا بکنه. حالا چطور ما میتونیم اینها رو با حقوق زنان و با برابری جنسیتی تطبیق بدیم در عین حال موافق حقوق برابر هم باشیم؟
خانم امینی، فکر میکنید که با اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری پیامدهای درازمدتی هم بر جامعه ایران و جامعه زنان خواهد داشت، مثلا کم شدن فعالیت‌های زنان یا افزایش سخت جنین‌های غیرقانونی؟
قطعاً اینطور خواهد بود. اصلا شما در همین مدت کوتاه هم ببینید که سیاست‌های افزایش جمعیتی که داره تبلیغ و ترویج میشه منجر به کمبود وسایل پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته شده که میتونسته از بارداری یا از افزایش جمعیتی که پدر مادرها براش تصمیم قبلی ندارن یا خواست قبلی وجود نداره جلوگیری بکنه. بنابراین من طور مشخص میتونم بگم که بله، این برنامه ریزی دراز مدت در جهت این هست که با افزایش جمعیت زنها دستشون از بازار اقتصاد و بازار تولید کوتاه بشه و یک فضای مردانه بر دنیای اقتصاد جامعه ایرانی حاکم بشه.
و فکر میکنید با توجه به حضور پررنگ زنا در جامعه ایران، آیا واقعا حکومت در ایران توان اجرای این جور سیاست ها مثل سیاست فعلی افزایش جمعیت رو خواهد داشت؟
در حال بخش از جامعه مخاطب اون صحبت ها هست که خواهان این هستند که جامعه ایران با افزایش جمعیت حقوق نابرابرش رو تثبیت بکنه به صورت سنتی و به زعم اونها به صورت مذهبی یا دینی. ولی به هر حال ما بخشی از جامعه هم همواره در مقاومت با این تدبیرها و این سیاست‌های ناخواسته برای اونها هست و باید دید که در آینده این تضاد و این کشمکش ما رو به کجا میرسونه. من امیدوارم به هر حال هر اتفاقی که میفته منجر به این نشه که حقوقی که زنها برای سالها تلاش کردن تا حداقل آگاهی رو بتونن در این زمینه بالا ببرن از دست بره.
آسیه امینی، فعال حقوق زنان در نروژ. اینک چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
من از آقای روحانی می‌خوام تکلیف ما کارگرا رو مشخص کنه. آقای روحانی، ما یه کارگر هواپیمایی هستیم، 580 تومن حقوق می‌گیریم. یارانه‌مونم رو یارانه پدر و مادرمون بوده، اونم قطع کردیم که خودمون با بچه‌مون و خانوممون مجزا بگیریم که فریب خوردیم. الان نه خودم نه بچه‌م نه خانومم یارانه که بهمون نمیدن، میگن شما انصراف دادیم. آخه من با 580 تومن که 80 تومنش هم مالیات میره، 250 هم پول شیر خشک میدم، کره خونه هم میدم، با 250 تومن آقای روحانی من میتونم بچه بیشتری داشته باشم. خواهش میکنم به درد ما رسیدگی کنین آقای روحانی. حداقل با این تورم شما 20% حقوق اضافه کردین، 75% بنزین گرون کردین، چیزای دیگر گرون کردین.
بسه نباشید. رادیو فردا میگه در مالزی زندانی های ایرانی که تومه مواد مخدر و قاچاقی شدن حداقل امکانات هم ندارن، حتی دستشویی هم ندارن. گزارشی از شما داره میگه و چرا فقط چسبیدین به حقوق بشر در ایران؟ چرا آقای اوباما یک یا اطرافی ها سخنگوها چرا یه چیزی از این جریان ها نمیگن؟ چرا کشورهای دیگه همش حقوق بشر واقعا رعایت نمی کنن؟ خودتون داره میگید در مالزی اتفاقا داره میفته، ولی خب هیچ کس هم هیچ فقط میگن در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه، فلان نمیشه، چطور نمیشه. چه ضدیتی با ما دارن که فقط به ما باید بگن؟
چطور موقعی که آقای احمدی نژاد مادر آقای چاوز رو بغل کرد، ماتش کرد، هیچ کس اعتراض نکرد، ولی لیلا خاتمی وقتی که به یه پیرمرد روبوسی میکنه همه اعتراض میکنن؟
نتایج نظرسنجی‌های هنگام خروج از مراکز رأی‌گیری گواه بر پیروزی مطلق پترو پوروشنکو در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری اوکراین است. نظرسنجی‌ها همچنین از پیروزی ویتالی کلیچکو، بوکسور سابق به عنوان شهردار کیف خبر می‌دهد. آنا رایسکایا.
طبق نظرسنجی که یک شنبه در اوکراین هنگام خروج رای دهندگان از مرکز اخذ رای انجام شد، پترو پروشنکو با کسب حدود 55% آرا پیروز انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در اوکراین است. یولیا تیموشنکو حدود 13% آرا را زان خود کرد. این نظرسنجی در 400 مرکز رای گیری سراسر اوکراین به جز کریمیه الحاقی میان حدود 17,000 رای دهنده انجام شد. چنانچه شمارش آرا این نتایج را تایید کند، نیاز به برگزاری دور دوم که برای 15 ژوئن 25 خرداد برنامه ریزی شده بود نیست. دقایق پس از اعلام نتایج این نظرسنجی، اکثر رقبای این کارزار انتخاباتی به پروشنکو پیش پیش تبریک گفتند. پترو پروشنکو تاجر میلیاردر از رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 و از چهره های سرشناس اعتراض ها علیه ویکتور یانوکوویچ در پاییز و زمستان گذشته است. وی در دوره ویکتور یوشنکو وزیر امور خارجه و در دوره ویکتور یانوکوویچ وزیر بازرگانی بود و به عقیده تحلیلگران قادر است با طیف های مختلف سیاسی همکاری کند. همچنین او را نباید نه نماینده شرق کشور دانست و نه نماینده غرب. وی بارها بر یک پارچگی و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده و یک شنبه در جمع خبرنگاران درباره گام های خود در سمت ریاست جمهوری گفت:
صلح، توسعه و دموکراسی مهمترین اصولی است که مردم اوکراین با آن نیاز مبرم دارند. آنها برای دستیابی به این اهداف انقلاب کردند و در این راه کشته دادند. اکنون نیز هر روز نظامیان اوکراینی در شرق کشور از دموکراسی دفاع می کنند و اجازه نخواهند داد شرق اوکراین به سومالی تبدیل شود. فوراً پس از انتخابات باید برای پایان جنگ اقدام کنیم.
کمیسیون مرکزی انتخابات از مشارکت بی سابقه مردمی در این دور از انتخابات گزارش می دهد. برآورد می شود حدود 60% شهروندان اوکراین در این انتخابات شرکت کردند. تنها در کریمه الحاقی برگزاری انتخابات میسر نبود. اما هزاران نفر از اهالی کریمه به خاک اصلی اوکراین برای شرکت در انتخابات سفر کردند. حدود 500,000 از اوکراینی ها در خارج از کشور رای خود را به صندوق ریختند. همچنین استانداری های دنیتسک و لوگانسک اعلام کردند در جای این مناطق نارام انتخابات برگزار شد، اما شورشیان مسلح هوادار روسیه همواره برای جلوگیری از این روند تلاش کردند. در این دو استان مجموعاً رای‌گیری تنها در 9 حوزه از 34 حوزه انجام شد. همچنین در چند شهر بزرگ اوکراین از جمله کیف همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات محلی نیز برگزار شد. طبق نظرسنجی های هنگام خروج از حوزه های اغزرای در پایتخت اوکراین، ویتالی کلیچکو قهرمان مجزنی جهان و از رهبران جنبش اعتراضی علیه یانوکوویچ شهردار کیف شد. او که یکی از مدعیان کسب سمت ریاست جمهوری بود به نفع پروشنکو کنار رفت. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
خب اینا کمی درباره فوتبال بشنویم.
ستارگان جام ویستوم، کیلور نواس، کاستاریکا. تیم بی ستاره کاستاریکا در جام جهانی 1990 دروازه‌بانی گمنام اما فوق‌العاده داشت به نام لوئیس کونخو که به تیم منتخب آن دوره از رقابت‌ها نیز راه یافت. حالا دوباره کاستاریکا به جام جهانی رسیده و باز دروازه‌بانی شاخص به همراه دارد. نه گمنام است و نه فوق ستاره. کیلور نواس از تیمی با بهترین خط دفاعی بین تمام تیم‌های آمریکای شمالی در مرحله نهایی از دور مقدماتی جام جهانی 2014. او در 3 بازی دروازه‌اش را جلوی جامائیکا، هندوراس و پاناما بسته نگه داشت. کمک کرد تا تیمش بالاتر از مکزیک راهی جام 20 شود. نواس در لالیگا سنگربان لوانته است. همو که در هفته 36 مقابل اتلتیکو مادریدی که برای مسجل کردن قهرمانی به میدان آمده بود، هر چه با سر و با پا به داخل چارچوب زدند گرفت. تمام توپهای به ظاهر برگشت ناپذیر دیگو کاستا را دفع کرد تا اتلتیکو پس از فتح چلسی در لندن ناباورانه مقابل تیمی نچندان مشهور زانو بزند. مهاجمانی که نواس در جام جهانی باید توپهایشان را دفع کند از اتلتیکو مادرید هم خطرناکتر هستند. سخت‌ترین گروه، گروه دی با حضور ایتالیا، اروپا و انگلستان، سه تیمی که هر سه مدعی کسب جام قهرمانی هم هستند. از طرفی او خط دفاعی خبره لوانته را نیز مقابل خود نخواهد داشت. کیلور نواس چند اندازه باید رشادت به خرج دهد و چقدر شگفتی در مهار موقعیت‌های طلایی حریفان نیاز دارد تا سرخابی پوشان آمریکای مرکزی را به مرحله دوم رهنمون کند. اگر چنین اتفاق دور از ذهنی رخ دهد، بیشک یکی از بزرگترین شگفتی‌های جام بیستم رقم خورده. به هر حال در سه صعود قبلیشان یک بار این کار سترگ را انجام دادند. در جام 90 در گروهی که برزیل هم حضور داشت، در صعود به یک هشتم نهایی سلساو را مشایعت کردند و دو تیم مدعی سوئد و اسکاتلند را از گردونه رقابت‌ها بیرون انداختند. اما سنگربان لالیگایی کاستاریکا برای خلق این ماجراجوی بزرگ تنها نیست. جونیور دیاز مدافع ماین سالمان و اسکار دوارته مدافع بروژ بلژیک، کریستیان بولانوس از افس کوپنهاگ، برایان رویز از آینتوون و جان رویز از لیل فرانسه، همچنین بهترین گلزن این کشور آلوارو ساباریو، سنگربان جسور خود را در مساف با سغول فوتبال اروپا و آمریکای جنوبی همراهی خواهند کرد.
برای گزارشی بود درباره فوتبال به ویژه قهرمان کوستاریکایی. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.